أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در مقام بیان دلیل اول مرحوم شیخ بود که فرموده بودن اطلاق هیئت شمولی و اطلاق ماده بدلی است. مطلب مرحوم شیخ و توضیح فرمایش شیخ به اینجا منتهی شد که سوال شد چرا در ما نحن فی اطلاق هیئت شمولی و اطلاق ماده بدلی است. مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه می فرماید در مثال اینجا اک زیدون فاکرمه با قطع از این که با قطع نظر از این که مقتضای قواعد لفظی رجوع قید به هیئت است، سلام علیکم، فرض می شود که مجیء زید مردد باشد به این که این قید به هیئت برمی گردد، قید هیئت است یا قید ماده. خب اگر مجیء زید ربطی به هیئت نداشته باشه و همیشه ببخشید و هیئت دارای اطلاق باشد، اطلاق این هیئت همواره شمولی خواهد بود، یعنی وجوب اکرام در تمام حالات و فروض تحقق دارد، خواه مجیء زید تحقق پیدا بکند و خواه مجیء زید تحقق پیدا نکند. اما اگر مجیء زید ربطی به ماده نداشته باشد و ماده دارای اطلاق باشد، اطلاقش بدلی خواهد بود، اطلاقش بدلی خواهد بود. ماده اکرام بدون قید است، و اطلاق اکرام بدلی است، یعنی اگر مولا بدون قید و شرطی می گفت اکرم زیدن لازم نبود تمام مصادیق اکرام تحقق پیدا کند. بلکه یک فرد از طبیعت اکرام که تحقق پیدا می کرد در تحقق موافقت امر و عدم عصیان آن کافی بود. حال که اطلاق ماده بدلی و اطلاق هیئت شمولی است، در مثال فوق اگر ما با قطع نظر از جهات لفظ تردید داشتیم که آیا مجیء زید به عنوان قید برای اکرام است یا قید برای وجوب، با توجه به اینکه اطلاق شمولی اقوا و قوی تر از اطلاق بدلی است، قید را در رابطه با اطلاق بدلی دانسته و اطلاق بدلی را از بین می‌بریم. اما اطلاق شمولی هیئت که معناش این است که وجوب و حکم در همه حالات ثابت است، به قوت خودش باقی است. دقت بفرمایید که مرحوم شیخ اعظم چجور استدلال میکنه و میفرماید ما نه تنها وجود اطلاق شمولی و بدلی را میپذیریم، بلکه یک قسم دیگر برای اطلاق قائلیم. یعنی شق سوم، و آن این است که اطلاق نه شمولی باشد و نه بدلی، بلکه اطلاق اقتضای تعیین می کند. ایشون در این زمینه مثال نمیزنن، ولی در بعضی از مباحث، اونم گذشته، مصداق برای اینجا تعیین کردن و میکنن. در گذشته بحثی داشتن که اگر واجبی اصل وجوبش مسلم بود یا اصل وجوبش مسلم باشد ولی ندانیم که آیا به نحو وجوب تعیینی است یا تخییری، واجب نفسی است یا واجب غیری، واجب عینی است یا واجب کفایی. در دوران امر بین واجب تعیینی و تخییری اطلاق و مقدمات حکمت اقتضا می کند که واجب تعیینی باشد و در دوران هم بین عینی و کفایی اطلاق و مقدمات حکمت اقتضا می کند که واجب عینی باشد. چرا؟ به خاطر اینکه ما وقتی واجب نفسی را در رابطه با واجب غیری ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم واجب غیری دارای قید است ولی واجب نفسی قید ندارد. مثلا وقتی ما صلات رو با وضو می سنجیم باید بگوییم وجوب وضو مقید است و وجوب صلات مطلق. اما وجوب صلات مقید به وجوب وضو نیست، پس صلات چون واجب نفسی است وجوبش اطلاق دارد ولی وجوب با وضو از اون ره گذر که وجوب غیری است، واجب غیری است، قید دارد و قیدش این است که ذل مقدمه اش یعنی نماز محکوم به وجوب باشد. بنابراین اگر امر دایر شد بین این که واجب واجب نفسی باشد یا واجب غیری، مقتضای اطلاق و نبودن تقیید این است و نبود متوجه نشدم فرمایشتون
نبودن تقیید
تقیید و نبودن تغییر، این است که واجب را واجب نفسانی بدانیم، واجب نفسی بدانیم. در واجب تخییری و تعیینی ایزن همین جور است. واجب تخییری قید دارد، واجب تعیینی قید ندارد. و تخییری قیدش این است که عدل دوم در تخییر یا این است یا اون دیگه، نه عدل دوم در صورتی واجب است که عدل اول را نیاورده باشیم. اما اگر عدل اول را آوردیم، دیگر عدل دوم واجب نیست. اما واجب تعیینی قید ندارد، بلکه با حتبر که باید و حتما اتیان کنیم و فیه تتمتون انشالله سیعتی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.